أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در اقتناء مجسمه و صورتهایی بود که احیاناً ساختن اونها حرامه. مجسمه ها و صورتهایی که ساختنشون حرامه، با این سوال در رابطه شون مواجه میشیم که آیا نگهداری اونها هم حرامه یا نه. ادله به عنوان ادله تحریم مطرح شده. این ادله رو دونه دونه بررسی میکنیم و جوابهایی هم داده شده که اون جوابها رو هم به بررسیش میشیم. اولین جوابی که اولین اشکالی که و دلیلی که بر حرمت آورده شده اینه که گفتند اگر حکمی آمد و گفت عمل چیزی، ساختن چیزی، انجام چیزی حرامه، این ظهورش در اینه که این شیء وجودش مبغوض ابتداعا و استدامتا. این مطلب رو مرحوم شیخ بیان میکنن. اگر بخوایم به کنش برگردیم، این همین مطلبی است که جلسه قبل از حضرت امام خوندیم. حضرت امام بحثی داشتن که فرموده بودن اگر امر به ماهیات قاره و مستقره بخوره، ظهورش در اینه، یک ظهور عرفی. گفته بودن عرف اینگونه میفهمه، مفهومه که این شیء هم وجودش مبغوزه هم ایجادش مبغوزه. بعد البته فرموده بودن که این یکی از مفاهیم عرفی است و لذا اگر قرینه‌ای بود خب طبیعتاً ما دست از این مفهوم بر می‌داریم. یه بحث نسبتاً مفصلی کردیم که فرق بین مفاهیم مستفاد از کلام و معانی موضوع له چیه و چه آثاری بر بر کدوم از اینها باشه. مرحوم آقای شیخ به این مطلب پاسخ داده خودش. ایشون گفته اولاً هیچ دلیلی نداریم بگیم وجود مبغوزه، بلکه ایجاد مبغوزه. اول از همه به این نکته اشاره کنم، وجود و ایجاد برای بار چندم هم تکرار میکنیم یه چیزه، مثل زدن و خوردن. یک اتفاق در عالم میفته، دستی به صورتی میخوره، از یه زاویه خوردن، از یه زاویه زدن. یه اتفاق میفته، از یه حیث ایجاد، از یه حیث وجود. یه کار اتفاق میفته، به نسبت به فاعل نگاه بکنید ایجاده، به نسبت به خود شی نگاه بکنید وجود. اما سخن وقتی ما میگیم وجود و ایجاد، مرادمون به تعبیری که از آقای خویی هم خواهیم خوند، وجود اولی که ملازم یا به عبارت بهتر متحد با ایجاده نیست، اون وجودات ثانویست که بهش میگیم بقا. پس که هم نمیتونیم بگیم یه ایجاد داریم که آنما ایجاد میکنه و این به محض اینکه ایجاد شد همون لحظه شیء هم موجود میشه. اون لحظه اول که گذشت ایجاد تموم میشه، اون وجودی هم که عین ایجاده تموم میشه، وجود دوم باقی میمونه. نه اینکه وجود دوم است، وجودی است که حالا مستمر شده باقی است. ایشون ازش تعبیر میکنه وجود ثانوی، اصطلاح اشکال نداره. مثال بخوام بزنیم، من سنگو میزنم به تو شیشه، سنگ رو که رها میکنم تو شیشه، لحظه برخورد سنگ با شیشه اون لحظه ایست که میگیم شکاند. طبیعتا همون لحظه یک شکستگی در شیشه پدید میاد، اما بعد سنگ برخورد میکنه میفته زمین، اون شکستگی شیشه باقی میماند. لذا اینکه میگن آقا وجود عین ایجاد هست، مرادشون چیه؟ مرادشون اون وجودی است که لحظه ایجاد پدید میاد، که اساسا عین ایجاده، فقط به اعتبار با هم فرق میکنه. وقتی میگن وجود ثانوی یعنی اون وجودی که ما بهش میگیم بقا. مرحوم آقای شیخ میفرماید آقا دلیلی که اومده به ما گفته یه کارو نکن، این دلیل بر حرمت بقایش نیست. این دلیل نمیگه بقا حرام، این خلاف اون چیزی که بود از امام دیده بود. فرق شیخ با امام اینه که مرحوم امام میگفتن اصل اولی، مفهوم اولی اینه که اگه به کسی گفتن این کارو نکن بقایش هم حرامه، الا اینکه قرینه بگه نه. مرحوم شیخ برعکس میگه، میگه اصل اولی اینه که فقط ایجاد حرامه، بقا حرام نیست، الا اینکه قرینه بگه آره حرام. قرینه کجاست؟ مثلا میگن اگه کسی بهش گفتن آقا نجاست در مسجد ایجاد نکن، این از قرینه حال، حالا از تناسب و موضوع میفهمیم که ابقاء نجاست در مسجد هم حرامه. اما لولا قرینه خارجیه همچین مسئله ای رو نمیتونیم اثبات. این مطلبی که مرحوم آقای شیخ هم. مرحوم آقای خویی هم یه بحثیشون داره. بعد از این که میگن اساساً وجود اولی و وجود ثانوی، ایشون میگه حتی ما میخواییم بگیم بعضی جاها، بعضی مثالها هست که شارع ایجاد رو حرام کرده، ولی بعد از این که ایجاد شد، حالا به هر علتی، عصیانن، نسیانن، غفلتن، کسی یادش نیست که این حرامه، میره این کار رو انجام میده، یا نه عاصیه، یا اصلا غافله، نمیدونه این کار اون کاره. مثلا حالا تصور فرق بین غفلت و نسیان و عصیان رو ببینیم. یه کسی اصلا عمدن میره خمر درست میکنه، این میشه عاصی. یه کسی مسئله بلده ولی یادش رفته، نمیدونه خمر درست کردن حرامه، میره درست میکنه، این میشه نسیان. یه کسی نه، مسئله رو هم میدونه، یادش هم نرفته، عاصی هم نیست، میخواد بره سرکه بگیره خمر میشه، غفلت میکنه، اشتباه موضوعی میکنه. مرحوم آقای خوی میگه ما در موارد زیادی داریم که اگر شیء اسیانن یا نسیانن یا غفلتن شیء حرام ایجاد شد، شما دیگه باید او رو باقی بدارید، بقایش واجبه، نه اینکه بقایش حرام نیست، بقا واجب میشه، نباید میکردی، حالا که شد واجب. مثالاش، یک، میگه اگر کسی روی یه برگهی که قصویست قرآن نوشت، باید نگرش داره. اگر با مرکب قصبی قرآن نوشت، حرام بوده این کار، ولی حالا باید قرآن رو نگر دارن. روایات داره، دلیل داره دیگه، حالا این مورد رو اگر یه عبدی بدون اذن مولاش آمد و قرآن نوشت، قرآن رو نباید بندازن، قرآن رو باید نگرش دارن. یا گونگه اگر یه نفری بدون اذن مولاش، یه عبدی بدون اذن مولاش رفت مسجد ساخت، حالا من بگن آقا پس این عبد عاصیه، بدون اذن مولا رفته مسجد ساخته، حالا بزنیم مسجد رو از پایه خراب کن. اگر کسی عصیانن یا غفلتن یا نسیانن زنا کرد، بچه دار شد زنه، نباید بچه رو بکشه، باید نگرش ده. اینجور موارد جاییست که اصل عمل حرام اما حفظ النتیجه واجب. لذا ایشون هم میگه آقا بین اینها ملازمه نیست، ممکن یه چیزی ایجادش حرام باشه، وجودش و بقایش حرام نباشه بلکه واجب باشه. بعد یه نفر میگه آقا همون تقریبا مشابه حرف امام، اگر شارع امر کرد، اگر شارع نهی کرد از ایجاد شیئی، این معلوم میشه که بقا این شیء مبغوضشه، دوستش نداره. مرحوم آقای خویی میگن نه. یه مثالایی داریم آن، مثلا اگر حضرت عالی یه عبد مسلمانی دارید، عبد مسلمانت رو نمیتونی به کافر بفروشی، اصل به یعنی ایجاد ملکیت برای کافر حرام، بقایش هم حرام. آی خوی میگن اینجور موارد همون جاهایی که میگیم قرینه داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم شارع نفس سلطه کافر بر مسلمان رو نمیپذیره، نمیپسنده. لذا اونجا فرقی نمیکنه حدوث و بقا، میگه آقا کافر رو بر مسلمان سلطان نکن، مسلط نکن، حاکم نکن، لذا چه ایجادش چه بقایش حرام. بعد این نکته‌ای داره در نهایت که اون نکته خوبی، نکته خوبیه، میگه اصلا سلمنا، دلیلی که میگه ایجاد حرام بگه وجود هم حرام. ایجاد بر کی حرامه؟ بر سازنده. خب پس بقا هم بر همون حرامه، بقیه چرا باید بزنن بشکنن؟ شمایی که اینو ایجاد میکنی نباید باقی بداری، چون بر تو حرام بوده دیگه، نهی در رابطه تو بوده. اما دست من باشه من چرا؟ چون من که ایجادش نکردم که بخوام باقی بدارم. این محصل حرفش خب روشنه. تفاوت منظره آقای خویی و شیخ با امام در اینه. مرحوم آقای خویی و شیخ میگن اگر دلیلی آمد ایجاد شیعی رو حرام کرد، هیچ ملازمه ای نداره که بگیم بقایش هم حرام، الا جایی که قرینه دلیلی چیزی باشه. امام برعکس میگن، این تو برگاه همون نیستم. امام میگن اگه دلیلی اومد ایجاد شیعی رو حرام کرد، فهم عرفیش اینه که بقایش هم حرام، منتها ممکنه قرینه باشه برخلاف. پس اصل اولی بین این دوتا خیلی فرق میکنه. آقای خویینا باید دنبال قرینه بگردن تا بگوین پس ابقا حرام است، امام باید دنبال قرینه بگردد تا بگوید پس ابقا حلال. ولی در هر صورت ما قرینه داریم، حالا چه حرف آقای شیخ و آقای خویی رو بپذیریم چه حرف امام، قرینه بر این که بگیم این حلال است وجود دار. دلیل دوم، عبارتاش خودتون بخونید یه ذره عقبی. دلیل دوم روایت محمد ابن مسلمه، می فرماید قال سألت ابا عبدالله عن تماثیل شجر و شمس و القمر، فقال از حضرت سوال کردم که تمثال شجر و شمس و قمر چه حکمی داره؟ حضرت فرمودن لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، مادامی که چیزی از اجزاء حیوان درش نیست اشکال نداره. مرحوم شیخ تقریب استدلال رو این گونه میارن، خب این درش بقا که نداره که من بگیم الان بقا هست یا نه دیگه. خب دیگه تمثال دیگه نه، بالاخره گفته که سألته عن تماثيل الشجر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، پس اگه شيئا من الحيوان باشه فيه بأس. میگه باره توجه کنید این روایت چه ویژگی داره که اینو آوردن روایت های دیگر نیوردن. روایت های دیگه تمامشون راجع به ساختنه، من صور صورتم من مثلا مثالا، یعنی همش در رابطه با فعله. اما این روایت در رابطه با فعل نیست، راجع به تمثال سوال کرده. خب این ممکنه کسی بگه آقا وقتی ما سوال میکنیم راجع به تمثال، این به معنای ساختنش نیست، نگهداریش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سوال از هر چیزی به اون منفعت متداولش برمیگرده. الان مثلا من از شما سوال میکنم آقا خمر چه حکمی داره؟ یعنی چیش؟ شربش. بت چه حکمی داره؟ یعنی چیش؟ پرستشش. شطرنج چه حکمی داره؟ بازیش. سوال وقتی از چیزی میکنید به طور متعارف سوال از کدوم بعدشه؟ اون منفعت متداول. حالا وقتی میگه سألته عن تماثیل، یعنی سألته از منفعت متداوله تماثیل. منفعت متداولش هم نگهداریه، چون مردم که همشون مجسمه ساز و نقاش نبودن. ببینید عبارت شیخ خود بناهن علا ان الظاهر من سؤال راوی عن التماثیل سؤال او عن حکم الفعل المتعارف المتعلق به العام البلوا، اون فعل متعارف عام البلوا چی هست؟ اقتناع. و اما نفس ایجاد، این یه عملیست که مختص به نقاشه. علا ترا انه لو سئل عن الخمر فعجاب بالحرمه، یا اسیر عجاب بالعباهه، ذهن به چی میره؟ به شرب. نساختن، بلکه ما نهنفی اولاست به همچین انصرافی، به همچین ذهن به سمت نگهداری رفتنی. به خاطر این چی؟ به خاطر این که بالاخره ساخت خمر ممکن بوده هر که تو خونش این کارو بکنه، اما تمثال و تصویر که کار هر کسی نیست، به خلاف صنعت تماسی. خب این تقریر استدلال. مرحوم آقای شیخ خودش پاسخ میده، میگه واقعیت اینه نه، یه همچین انصرافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه واقعیت اینه که ساختن نقاشی و تمثال هم متداول بوده. اینجور نبوده که ساختنش تداول نداشته باشه. من یه وقت به شما میگم آقا خمر، خب بله خمر به خاطر اینکه واقعا تو جامعه اگه 100 نفر میخورن یه نفر درست میکنه، اما در رابطه با تمثال بالاخره ممکنه آدم ها نقاشی میکردن، به خصوص اگه نقاشی رو وارد موضوع بکنیم، چون تماثیل و تصاویره. خیلی معروف بوده که با قلم، با کاغذ، با گچ، با زغال مردم نقاشی میکردن. اینم عام البلواست. تا اونجایی که بوده سوالی که از حضرت پرسیدن ساختنش، بعد که حضرت سوال از ساختن کرده گفتن خب حالا نگهداریش، یعنی کنه اینها رو دو موضوع در ذهن خودش راوی میدونسته. ما اضافه میکنیم تو برگمون نیست که اگه ما بودیم و همین یک روایت ممکن بود این گونه که شما میگید باشه، ولی وقتی این مقدار روایات دیگه است که همه پیرامون ساختنه، این معلوم میشه این هم به قرینه اونها راجع به همون موضوع محل صحبت و محل سؤاله. ببینید عبارت چه خوب، یه عبارت بددستی هم داره. فصحیحت الاولا غیر ظاهره به سؤال عن الاقتناء، به خاطر اینکه عمل صور هم به ما مرکوزه در اذهان بوده، اینم در اذهان بوده. حتی ان السؤال عن حکم اقتناعها بعد معرفت حرمت عملها، اینجا باید بگه حتی ان السؤال مثلا متداولون، لذا حتی ان السؤال رو باید بگیم حتی ان السؤال عن حکم اقتناع بعد معرفت عملها بوده، سؤال مطرح می شده. چرا؟ از لا یحتمل حرمت الاقتناء ما لم یحرم عمله، چون به ذهن مردم میرسید چیزی که حرام نیست ساختنش، نگهداریش که حرام نیست. لذا میپرسن خب حالا که نگهداری حرامه، آیا حالا که ساختن حرامه، آیا نگهداری هم حرامه؟ این هم سوال میشده. پس معلومه در ذهن مردم یه همچین مسئله هم بوده، راجع به هم نگهداری مستقلن، هم در رابطه با ساخت. واقعا اینه که اگر نبود اون روایات دیگه، نهایت مجمل میشد روایت. این هست، نمیدونستیم از کدوم بعدش سوال کرده، یا میگفتیم نه به کلش خورده، همه چیش حرامه، اطلاق میگرفتیم. ولی وقتی که اون روایاتو داریم، قرینه بسیار قوی است که اینها مثل همون. مرحوم ایروانی یه اشکال دیگه‌ای به این روایت کرده. میگه آقا روایت چیه؟ لا بأس ما لم یکن مثال روحانی. پس اگه مثال روحانی بود چیه؟ بأسه. بأس که معنی حرمت نیست. ایشون میگه بأس به معنی حرمت نیست. بأس اعم از حرمت و کراهته. ببینید بعد تسلیم عن سال فیها عن حکم الاغتناء و کون اغتناءها من منافعها. اشکال ما اینه این نقایت ما یستفاد من ها ثبوت البعث، نگهداری درش بعثه، بعث امون من التحریم. خب حالا که شد اهم، پس نمیدونیم کراهت رو میگه یا حرمت رو میگه یا اساسا این مفهومی است که هر دو رو شامل میشه، معارض میشه با اخبار صریح دیگری که جواز رو میگه که مصنف یعنی شیخ انصاری بعضی هاشو ذکر کرده، لذا حملش میکنیم بر کراهت. آی خویی به مرحوم آقای ایروانی اشکال میکنه، میگه که نه، بعث یعنی حرمت، ما سابقا یه بار بحث کردیم این رو که تعبیر لا بعث در مقابلش ظهور در چیه. ظاهرا میشه گفت ظهور در حرمت داره. ببینید عبارت آجبوی و فی ان کلمت البعث ظاهرتون فی المعنی مالم یثبت ترخیص من القرائن الحالیه و المقالیه، مادامی که به شما اجازه ندادن ممنوعه. خب اینم به معنای چیه؟ حرمت دیگه. مقابلش هم که لا بعثه، اینم ظهور در جواز داره. لذا اگه گفتیم لا بعث با کراهت میسازه، من گفتم آقا ازم پرسید این کارو بکنم، گفتم لا بعث به، ممکنه مکروه باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مباح باشه، اما بعث انصاف انها ظاهرتون فی التحریم، یعنی آقا جایز نیست الا اینکه جایی ما یه دلیلی اومدیم گفتیم که آقا جایزه، اونجا طبیعتا میگیم این لابعثه رو حمله به کراهت میکنیم. اما حمله به کراهت کردن بعث مثل حمله به کراهت کردن نهیه، مثل حمله به کراهت کردن هر دلیل ظاهر دیگه در حرمته. ممکنه ما چیزی که ظهور در حرمت داره رو دست از ظهورش به عللی برداریم، بگیم ظهور اولیش در حرمت رو کنار میزنیم در مقام جمع، جمع بین ادله، بالاخره جمع به این که یه دلیل گفته جایزه یه دلیل گفته نکن، به اینه که بگیم اون نکنه چیه؟ کراهت. لذا اصل اولی ظهور اولی در حرمته، ولی خب طبیعتا اگر احیانا یه دلیل دیگری آمد او رو حمله بر چه میکنیم؟ حمله بر کراهت. دلیل سوم حصری است که ما از روایت توقف العقول استفاده میکنیم. یک روایتی بود اولین روزی که وارد بحث فقه میشید، مقاصد محرمه، اما اول کار یک روایت طولانی است از کتاب توقف العقول که خیلی هم مفصله، اوردیم هم با دقت ریز به ریزش خوندیم، با اینکه معمولا دیگه تونتوندم هم اول شیخ بهش گفته رد میشن چون سندم نداره. این روایت یه تعبیری توشه که به درد بحث ما میخوره. تعبیرم اینه، میگه که میدونید خدا اساساً چیزی رو که حرام کرده همه منافعش حرام، چون همه منافعش حرامه خدا حرامش کرده. خب معناش اینه چی؟ یه حسره، یعنی هر آنچه حرام است همه منافعش حرام است، معلوم میشه هر چی تو عالم حرام شد از دیدگاه شارع همه منافعش حرام. حسرم هست یعنی چی؟ این نیمده بگه بعضی از حراما اینجوری هن، بعضی هاشون جور دیگه ای هن. من به تو میگم مثال ساده، هر کسی که در دار و شفا وارد می شود طلب است. اینجا اگر حصر باشه یعنی تمام کسانی که وارد دار و شفا می شن طلب هست. نمیتونید یه مورد پیدا کنید وارد دار و شفا بشه طلبه نباشه. اینجا اینجوریه، میگه هر چی که حرامه، میدونید چرا حرام شده؟ چون فساد محض داشته. و هر آنچه فساد محض داشته حرام شده. خب از این طرف هم استفاده میکنیم، میگیم شارع مقدس ما تصویرگری رو که حرام کرد، بله حالا که تصویرگری حرامه پس معلوم میشه فساد محض داره. فساد محض داره یعنی چی؟ یعنی هیچ نوعی نمیشه ازش انتفاع حلال بود. خب انتفاع حلال یکش هم به اقتناعه، بس اقتناعش هم نمیشه. عبارت شیخ خوب ببینید، و به ما تقدم، عبارت شیخ انصاریست، من الحصر در قولش در روایت تو هفت میفرماید انما حرم الله الصناعت التي يجي من الفساد محضا، خدا حرام کرده، انما عدات عصر، حرام کرده صناعتی رو که درش فساد محض، ازش فساد محض برمیاد، ولا يكون منه و فيه شيء من وجوه السلام، هیچ وجه صلاحی هم درش نیست. تا اونجایی که میفرماید و یحرم جمیع و تقلب فی، تقلب تصرف، هر گونه تصرف هم در این حرام حرام. خب با این حساب فان ظاهره، ظاهر این روایت اینه ان کل ما یحرم صنعته، هر چیزی که صنعتش حرامه، و منها تصاویر، هر چی صنعتش حرامه که از زمره اونها تصاویره، یجی منها الفساد محزن، پس همش حرامه. فیحرم جمیع و تقلب فی، هر گونه تصرف در او حرامه، به مقتضای همین فقره روایت که مطرح شد. پس نگهداری هم از زمره تصرفات، نگهداری هم مرحوم امام همین مطلب رو بیان میکنن. ایشون میگن که آقا ما البته دو راه میتونیم به این روایت استناد کنیم، یکی همین که از شیخ خوندیم، یه راه دیگه هم از اون ور بیاییم استفاده کنیم که بگیم خب پس معلوم میشه این صنعت چون حرامه همه چیش حرامه، همینجا نگه داریم. بعد ببخشید، این صنعت چون حرامه فساد محض داره، حالا که فساد محض داره یه فقره دیگه روایت داره صدرش که میگه چیزهایی که فساد محض دارن حرامون بیعه و شراعه و اقتناعه و تعلیمه و تعلمه، همه اونو زمینه کنیم. یعنی یکی میتونیم اینجوری بگیم، بگیم روایت میگه این فساد محض داره، خودش میگه و جمیع و تقلب حرامو. یکی بگیم نه، این روایت میگه فساد محض داره، بعد اینو نگه داریم از جای دیگه ببینیم که گفته هرچه فساد محض داره همه چیش حرامه. خود این قابل استدلاله به تنهایی میشدم زمیمش کرد به روایت های دیگهی که گفتن هرچه فساد محض داره همه کارش حرامه. حالا استدلال امام بعد پاسخ ها فرده میشه.